أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بعد از اینکه دین ابراهیم سلام الله علیه را بر اساس عقل تشریح فرمود و اون ملت را ملت عقل و رشد دانست و اعراض از ملت ابراهیم را مایه سفه اعلام کرد، اونگاه فرمود یهودی ها و مسیحی ها که از ملت ابراهیم سلام الله علیه فاصله گرفتند و اون ملت ملیت توحیدی حضرت را با شرک مشوب کردند، نه تنها با این مشوب کردن اکتفا نکردند بلکه سایر ملل و سایر ادیان را هم محکوم بطلان دانستند. یهودی ها گفتند تنها فرقه ناجی یهودی ها هستند، نصارا گفتن تنها فرقه ناجی نصارا هستند و هیچ ملتی بر حق نیست و این امر کم کم باورشون شد و خود را جزء اولیای اله به شمار آوردن و از این مرحله هم ترقی کردن، گاهی به عنوان بنوبت تشریفی خود را از ابنای خدای سبحان به شمار می آوردن. این گفتن نحنو ابنا الله. قرآن کریم بر محور عقل و علم همه این دعاوی کاذبه را ابطال میکند. اما درباره دین ابراهیم سلام الله علیه میفرماید دینی است لله، از مبدا تا معاد مسئول از آلودگی شرک است و شما چه درباره مبدا چه درباره رسالت و چه درباره معاد دینی دارید مشروب به شرک. و اگر راست میگویید جزء اولیای الهی هستید، نشانه ولایت باید در شما باشد. نشانه ولایت تمنی لقای محبوب است، باید در شما باشد. باید تمنی مرگ کنید در حالی که از مرگ گریزانید. نشانه ولایت صیانت از جهنم است، در حالی که شما در اثر تبهکاری و آلودگی به گناه به جهنم میروید و معذب بشوید. همه این مسائل را یکی پس از دیگری قرآن کریم تبیین کرد، اونگاه معیار دین حق را تشریح کرد که ایمان به خداست و ایمان به قیامت است و ایمان به وحی و رسالت است و تعبد محض در برابر دستورات الهی، نه چیزی را کم کردن و نه چیزی را افزودن. به یهودیا درباره یهودیا فرمود که یهودی ها و مسیح ها همچین مسیح ها حرفشو این است که وقالو کونو هودن او نصارا، یعنی یهودی ها حرفشو این است که تنها راه نجات یهودیت است و نصارا پندارشو این است که تنها طریق نجات نصرانیت است. اونگاه به پیغمبر فرمود در جواب اینها بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، ما نه تابع یهودیتیم نه تابع نصرانیت، بلکه ملت و دین ابراهیم را میپذیریم که دین ابراهیم با همه خصوصیاتش قبلا تبیین شد. خدای سبحان ابراهیم را به عنوان اینکه حنیف است ستود، به عنوانی که دارای فطرت ملت توحیدی است ستود. در چند جای قرآن هم صفات ثبوتی ابراهیم را مشخص کرد که دین حنیف دارد، هم صفات سلبیه اون حضرت را مشخص کرد که فرمود و ما کان من المشرکین، او مصون از شرک. در سوره مبارکه نحل فرمود به این که ابراهیم حنیف بود و مشرک نبود و شما هم همون ملت حنیفیه و مصون از شرک را تبعیت کنید. سوره نحل آیه 120 این است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین. او در مسیر مستقیم بود، حنیف بود، حنیف در برابر جنیف است که بحثش گذشت، و ابراهیم مشرک نبود و شما مشرکید، پس شما بر ملت ابراهیم نیستید. شما که ابراهیم سلام الله علیه را به نبوت قبول دارید و او مشرک نبود، هرگز برای خدا فرزند قائل نبود، هرگز گرفتار تسلیس نبود و شما گرفتار تسلیسید و مانند آن. فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین. لذا در همین سوره نحل آیه 123 می فرماید ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اصرار قرآن کریم بر این دو جهت هست، یکی بیان صفات ثبوتی ابراهیم که دین حنیف است، یکی تشریح صفات سلبیه ابراهیم سلام الله علیه که نزاهت او از شرک است. همون ابراهیم مشرک نبود، یعنی یهودیت گرفتار شرک است، مسیحیت گرفتار شرک است، پس هیچ کدام اینها بر ملت ابراهیم نیست. و این دین حنیف همون دین فطری است که انسان را خدای سبحان انسان را با همون دین حنیف آفرید. در آیه 30 سوره روم این چنین آمده است: فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این حنیف بودن فطری است، یعنی فطرتن انسان به حق بدون گرایش به باطل علاقمند است. در نهان انسان نه بی تفاوتی است نه گرایش به باطل، بلکه یک گرایش است اونم به سوی حق. این می شود حنیف. و این دین حنیف همون دین است که ابراهیم سلام الله علیه اون را داشت و شکوفا کرد. خود ابراهیم دین حنیف داشت و مصون از شرک بود. یهودیت و مسیحیت گرفتار جنف شدند در برابر حنف و گرفتار شرک شدند در برابر توحید. لذا خدای سبحان می فرماد شما مشرکید. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اونگاه می فرماد به این که اگر این دایه شما حق است، دین شما حق است و شما جز اولیای الهی هستید، نشانه ولایت باید در شما باشد. اگر واقعا جز اولیای الهی هستید، ولی الله خواهان لقای محبوب هست، باید تمنی مرگ کنید. چرا از مرگ گریزانید؟ نشانه این که انسان از اولیای خداست یا نه آن است که باید به استقبال مرگ برود. این را در سوره مبارکه جمعه استدلال کرد. فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رو مسئله نجات یا غیر نجات اگر برای خود خصیصه ای قائلید و خود را جز اولیای الهی می شمارید، خاصیت ولایت آن است که انسان مشتاق است که ولی خود را ملاقات کند. خاصیت ولایت این است که شما به اشتیاق ولیتون به سر ببرید. فتمنوا الموت، تمنی مرگ کنید. چرا از مرگ گریزانید؟ در بحث های گذشته در همین سوره مبارکه بقره این چه آمده که گروه از همین یهودی ها و همچنین مشرکین، اینا کسانی هستند که به طبیعت بیش از دیگران علاقمندترند. آیه 96 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این است که از 94 شروع می شود: قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر از مردان دیگر برترید، به خدا نزدیکترید، طبیعتا باید مرگ علاقمند باشید، چون مرگ عبد را به مولا میرساند. این حجاب مرگ باید کنار برود، انسان بمیرد تا مشاهده کند. خب اگر شما واقعا بنده صالحید که نباید از مرگ بترسید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین در سوره مبارکه جمعه به اون صورت بود، در همین آیه 94 سوره بقره همین طور است. ان کانت لکم دار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بعد فرمود ولم يتمنوه ابدا، هرگز اینا تمنی مرگ نمی کنن. به ما قدمت ایدیه، اون سوابق سویشون که نمی گذارد اینها آرزوی مرگ کنن. و الله علیم به ظالمین. بعد فرمود نه تنها اینها مشتاق مرگ نیستن، بلکه ول تجدن هم احرس الناس على حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. فرمود اینها دل باخته تر از دیگران به عالم طبیعتن، اینا خیلی حریصن به عالم طبیعت، مثل اینکه مشرکین به عالم طبیعت خیلی حریصن. این تعارف هزار سال بمانی که تعارف رائج ایام فروردین هست در بین ایرانی ها، این از دیر زمان بود در بین مجوسی ها، می گفتن هزار سال بمانی، از بس به عالم طبیعت دل بسته بودن. این تعارف در بین اعراب هم رسوخ کرد که اینها در این گونه از مراسم به یکدیگر میگفتن عش الف نیروز، که این معرب همون نوروز است، یعنی هزار سال بمانی. آیه در این زمینه نازل شد که برفرض لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب، برفرض هم هزار سال بماند که باز از عذاب الهی نمیرهد. اینطور نیست که این عمر دراز برای تحصیل توبه و انابه باشد، این عمر دراز برای ارضای اون غریزه دنیا خواهی است که بار اونها را متراکم تر می کند. بنابراین برفرض هم اگر هزار سال بماند به ما هو به مزهزهی من العذاب ان یعمر. یک عده به دیگران می گوین انشاءالله هزار سال بمانی، ادیم طبق بیان بارک استعین سلام الله علیه لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، اگر نبود قضای الهی اینها یک لحظه حاضر نبودند در عالم دنیا بمانند. حرف اونها این است که حیف آدم خوب است که تو عالم پس بماند، حیف انسانی که تو دنیا باشد، برای اینکه محیطی است آلوده به شرک و گناه، میخواهد به جایی برود که لا لغون فیها ولا تأثیم. این همین که اینجا رخت بربست در اون روزه از ریاض جنت پا مینهد که لا لغون فیها ولا تأثیم، تا برسد به جنت کبرا که اصلا این گونه از امور در اونجا راه ندارد. حرف نیکان آن است که حیف انسان خوب که در دنیا بماند، اما خب قضا و قدر الهیست که باید بمانن این رنج رو تحمل کنند. بیان از تعمیر سلام الله علیه این است که اگر قضا و قدر نبود یک لحظه اینها در دنیا نمی موندن. در مقابلش مدعیان اولیاء الهی بودن میگویند به این که اش عرش نیروز هزار سال بمانی، خدا می فهمد بر فرضم این دعای غیر مستجاب مستجاب بشود سودی به حال اینها ندارد. اگر هم الف سنه بمانند به ما و به مزهزهی من العذاب و من زهزه عن النار فقد دخل الجنه فقد فاز. در بخش دیگر فرمود اگر کسی از عذاب برهد و به بهشت برسد او به فوز رسیده است. بنابراین به مدعیان این مقام چه در سوره جمعه چه در سوره بقره می فرمود اگر شما به خدا نزدیکید نشانه ولایت باید در شما باشد و اون تمنی مرگ است، چون ولی میخواهد ولی خود مولا علیه میخواهد ولی خود را ببیند. اگر شما از اولیای الهی هستید یعنی در تحت ولایت اللهید، یعنی او ولی شماست، به شما مولا علیه او، همه فیوض را از او دریافت میکنید، خب مشتاقانه باید به لقای او حرکت کنید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، در حالی که این چنین نیست. در بخش دیگر میفرماد به این که شما از نام ولایت بالاتر رفتید و خود را جزء ابنای الهی به شما را آوردید و گفتید نحنو ابنا الله و احبا او، از مرحله محبت و ولایت پا فراتر نهادید و برای خود بنوت تشریفی قائل شدید. آیه 18 سوره مائده این است و قالت الیهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباء او، ما جزء فرزندان اوییم، نه فرزند طبیعی بل فرزند تشریفی. از محبت یا ولایت پا فراتر نهادن، گفتن ما فرزندان خداییم، یعنی اونقدر به خدای سبحان نزدیکیم مثل فرزند نسبت به پدر، به نوبت تشریفی البته. اونگاه خدای سبحان به پیغمبر می فرماد که قول فلمه یعذبکم بذنوبکم، اگر جزء ابناء خدایی به نوبت تشریفی دارید، اولا چرا معصیت میکنید و ثانیاً چرا در برابر معصیت به آتش می روید؟ معلوم می شود مثل آدم افراد دیگه هستی. قل فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. اینها را قرآن به زحمت می خواهد قانع کند که شما با دیگران یکسانید. همین صهیونیست ها که امروز هم دست بر نمی دارن، برای خود این هم مقام قائلن. این نحنو اولیاء الله هست، نحنو ابناء الله هست، نحنو احباء الله هست و امثال ذلک. قرآن می‌فرماید به اینکه شما مانند دیگران یکسانید و در برابر گناهتون معذبید. فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض ما بینهما و الیه المصیر. اینها تحلیل دائیه های دروغین اهل کتاب است و حل این دعاوی کاذبه. اونگاه می فرماد به این که یهودی ها خود را حق می دانند و مسیحی ها و مسلمین را بر باطل، و همچنین مسیحی ها خود را حق می پندارند دیگران را بر باطل، این روی برهان نیست، این روی تعصب قومی است. نشانش آن است که همین اهل کتاب مشرکین را بالاتر از مسلمین می دانند. همین اهل کتاب با اینکه از کتاب آسمانی تا حدودی برخوردارند، مشرکین را متمدن‌تر از مسلمین می پندارند. در سوره نساء آیه 51 این چنین است، فرمود الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود این نگاه تعجب آمیز را داشته باش، نگاه نمی کنی اینا که بهره از کتاب یافتن، از تورات و انجیل بهره یافتن، اینا به جبت و طاغوت به سنم و وثن تن در می دن و میگوین مشرکین و کفار از مسلمین هدایت شده ترن، اونها بهتر در مسیر هستن، اونها بهتر به مقصد میرسن. هدایتی که در باره مشرکین میگوین راجع به هدایت به قیامت و بهشت و امثال ذلک نیست، زیرا مشرک قیامتی معتقد نیست تا به بهشت راه پیدا کند. این هدایت همون تمدن به اصطلاح روز است، یعنی اینها بهترن، اینها متمدنترن، اینها بهتر به ترقیات راه دارن و مانند آن. این حرف گروهی از اهل کتاب است. معلوم میشود حرف بر اساس برهان نیست، لذا نه تنها خود را برتر میدانند بلکه مشکین را از مسلمین بالاتر میدانند. از این جهت خدای سبحان دستور میدهد که با نگاه تعجب آمیز به این حرف بنگرید. الم تر الالذین اوتو نصیب من الکتاب که یؤمنون بالجبت و الطاغوت اما ویقولون للذین کفروا هؤلاء یعنی این کفار اهدا من الذین آمنوا سبیل. لذا خدای سبحان در بخش های گوناگون به اینها می فرماد دعواتون کذب است. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین. امام رازی در این بل ملت ابراهیم حنیفاً سخنی دارد، میگوید این جواب اقنایی است، بعد جواب برهانی را بعداً ذکر میکند. در حالی که این اقنا نیست، خدای سبحان اول ملت ابراهیم را بر اساس عقل و علم تشریح کرد، بعد فرمود این دینی که ابراهیم دارد محور عقل و رشد است و اگر کسی از ملت ابراهیم اعراض کرد سفیه است. اونگاه می فرمود مسلمین بر ملت ابراهیم هم و یهودیت و مسیحیت از ملت ابراهیم جدایند. این جواب اقناعی نیست. اینکه اونها گفتن کونو هودن او نصارا تهددو و خدای سبحان به پیغمبر فرمود بل ملت ابراهیم حنیفن، این جواب حقیقی است نه جواب اقناعی. اگر بحث های ملت ابراهیم قبلا طرح نشده بود، انسان ممکن بود تفهم کند که این جواب اجمالی است، تفسیرش بعد خواهد آمد. اما این به عنوان نتیجه گیری از بحث های قبلی است. بعد از تشریح ملت ابراهیم که او بر محور عقل و رشد است، اونگاه میفرماد ما ملت ابراهیم را میپذیریم. بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. یک سلسله بحث ها در همین زمینه مربوط بود به آیات 111 و 120 از همین آیات سوره مبارکه بقره که بحثش مبسوطا گذشت و دیگر تکرار نکنیم، که اونها گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. قرآن می فرماید تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. حرف با امنیه و خواهش حاصل نمی شود، چه در دنیا چه در آخرت. اگه برهان دارید اقامه کنید، و اساس دین برهان است و عقل. لذا اون چه که قبلا بازگو شد دیگه تکرار نکنیم. در آیه بعد خدای سبحان به مسلمین خطاب کرد، فرمود قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم. فرمود شما به مبدع و اون چه از مبدع نازل شده است ایمان بیاورید. اگر اهل کتاب مثل ایمان شما ایمان آوردن که در یک مسیری، اگر اهل کتاب مثل ایمان شما ایمان نیاوردن، معلوم شود اونا سر شقاق دارن نه سر وفاق. یعنی اونها بین شما و بین خود یک دره احداث کردن، دو شق، شما را در این شق و این لبه قرار دادن، خود در شق و لبه دیگر قرار گرفتن. انما هم فی شقاق. و اگر کسی امت اسلامی را منشق کرد، اصحاب مسلمین را منشق کرد، گروهی را در یک شق و لب، گروه دیگر را در شق دیگر قرار داد، فمود فسیک فی که هم الله، انما هم فی شقاق فسیک فی که هم الله. ولی شما وظیفه تون این است که در درجه اول به مبدع وحی ایمان بیاورید که خدای سبحان است. قولو آمنا بالله که مبدع است، و ما انزل الینا اون چه که به سوی ما نازل شده است. چون این قرآن در این حال که بر پیغمبر نازل شده است، به سوی ما هم نازل شده است. خدای سبحان به پیغمبر فرمود این کتابی است که انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. یعنی اون چه که برای مردم نازل شده است تبیین کنید. از این آیات قرآن استفاده می شود که قرآن نه تنها برای هدایت انسان‌ها نازل شد، بلکه به سوی انسان‌ها هم نازل شد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. آیات دیگر دارد که کتاب انزلناه الیکم قد جاءکم برهان من ربکم یا انزلنا الیکم نورا مبینا و امثال ذلک. اینها یه معنای متداولی دارد و یک معنای دقیق. اون معنای متداول این است که چون قرآن بر پیغمبر ما نازل شد و ما امت پیغمبریم، مثل آن است که بر ما نازل شده باشد. خدای سبحان که می فرماید من قرآن را برای شما و به سوی شما نازل کردم، در حقیقت به سوی ما نازل نکرد، به سوی پیغمبر ما نازل کرد. ما چون امت پیغمبریم، از این جهت خدا فرمود قرآن به سوی شما نازل شد. اون معنای دیگر آن است که نه، قرآن به سوی ما هم نازل شد، نه اینکه قرآن فقط برای هدایت ما به پیغمبر نازل شد. بلکه قرآن هم به سوی ما هم نازل شد. منتها راه نزول قرآن کریم این است که به سوی ما نازل شده این است. این کتاب بسیار کتاب سنگینی است که فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول خیلی وزین است. تحمل وحی ثقیل و وزین بلا واسطه میسور انسان ها نیست. مثل اینکه سنگ عظیمی یا آبشار عظیمی از بالا بخواهد ریزش کند، این باید بر یک جایگاه و پایگاه عظیمی برسد و برخورد کند، فشارش گرفته بشود، بعد ترشحاتش به دیگران برسد. لذا این قول عظیم را و این قول ثقیل را خدای سبحان در درجه اول بر قلب مطهر پیغمبر می ریزد و می فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و برای که وجود مبارک حضرت در تحمل این وحی ثقیل آماده باشد، حضرتش را به شب زنده‌داری دعوت می کند. می فرماد روز مراجعات زیاد است، کارهای روز زیاد است، اون سرگرمی های روز نمی گذارد قلبت آرام باشد. ان لکه فی النهار سبحا طویلا، شب را دریاب که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، پایگاه شب محکمتر است. انسان در شب هم بهتر حرف می فهمد، بهتر حرف ادا می کند، بهتر مناجات دارد، بهتر نماز و دعا دارد. ناشعه لیل اشد و وطئن و اقوى مقیلا، چرا شب را دریاب؟ چرا ناشعه لیل اشد و وطئن و اقوى مقیلا است؟ برای چه شب را زنده دار؟ برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما می خواهیم حرف سنگین بر تو وارد کنیم. خب حرف سنگین که بر وجود مبارک پیغمبر نازل شد، آیا آخرین و نقطه پایانی وحی قلب مبارک پیغمبر است؟ نظر به روح الامین و علا قلب که تکون من المنذرین، یعنی وحی به قلب پیغمبر که رسید تمام می شود، یا نه از قلب مطهر پیغمبر به لبان مطهرش که می رسد باز وحی است؟ به گوش ما هم که می رسد وحی است. وقتی به گوش ما رسید، کلام خدا به عنوان حجت بالغه به ما ابلاغ شد، از اون به بعد ما ایم که با این وحی یا خوب برخورد می کنیم یا بد. تا به گوش ما برسد وحی است، یعنی تتمه وحی به گوش ما هم میرسد. این که وقتی قرائت یا ایها الذین آمنو شروع شد مستحب بس بگوییم لبیک، معلوم شد الان هم با ما حرف میزند. این که فرمود و این احد من المشتکین استجاره که فاجره حتی یسمع کلام الله، اکنون هم کسی آیات رو میشنود کلام الله رو میشنود. این طور نیست که وحی بیاید تا قلب پیغمبر علیه آلاف و تحییت و سنا بعد منقطع بشود، از اون به بعد پیغمبر از خود چیزی به ما برساند، بلکه این وحی همونطوری که از نقطه آغازینش تا به قلب پیغمبر برسد وحی است. صحف مطهره است، به ایدی سفره است، کرام برره است، همه این کانال مسیر وحی است. وقتی به قلب مبارک پیغمبر رسید اونجا تمام نمی شود، بلکه از قلب مطهر حضرت به لبان مطهر حضرت می رسد که می شود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون چه که از لبان مطهر می رسد هم دنباله وحی است. بین زبان مطهر پیغمبر با سامعه امت فرشته ها هستند که حرف بدون کم و زیاد به سامعه امت برسد. خدای سبحان فرمود یصدک من بین یدیه و من خلفه رسدن لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، بین لبان مطهر حضرت با گوش امت فرشته ها هستند. هیچ کم نشود، هیچ زیاد نشود. اون چه که از مبدأ وحی تنزل کرده است کما هو و حقه به گوش ما برسد، از اون به بعد لیهلک من هلکن بینتن و یحیی من حیا بینه. ما اگر بدانیم تتمه وحی به گوش ما میرسد با قرآن برخورد بهتر از این داریم. این طور نیست که وحی به پیغمبر برسد و قطع بشود و از اون به بعد پیغمبر از خود معاذالله بگوید. همونطوری که فرشتگان کانال وحیان به ایدی سفرت کرام برره به پیغمبر به استقبال وحی میرفت، وقتی هم که از لبان مطهر پیغمبر به گوش ما میرسد این کانال هم کانال وحی است. این طور نیست که بین لبان پیغمبر و گوش امت شیطان راه داشته باشد بتواند کم کند یا زیاد کند، این چنین نیست. بعد از اینکه به گوش امت رسید، اونگاه خود امت یا حلاکتشون روی بیانه و اگر زنده شدنم که روی بیانه است. پس تتمه وحی از زبان مطهر حضرت تا گوش ما هم هست، منتها یک راهیست که سنگینش گرفته شده. این آبشار با عظمت آمده بر قلب پیغمبر، ثقلش گرفته شده، معارفش اونجا مونده، حقایقش مونده، تعبیرش مونده، باطنش مونده، ظاهرش که ترشحات قرآن است به سمع ما میرسد. اگر از بالا مستقیماً بر قلب افرادی مثل ما بخواهد تنزل کند که متلاشی قائم شد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اون انسان کامل که از آسمان ها و زمین هم بالاتر است، او توان تحمل این قول ثقیل را دارد. بنابراین این وحی به سوی ما هم نازل شده است، نه تنها برای هدایت ماست بلکه به سوی ما هم هست. و چون به سوی ماست، این آیات قرآن می شود تناب الهی. در نوع روایات ثقلین این چین آمده است که یکی از دو ثقل تناب خداست که قرآن است، یک طرفش به دست شماست، یک طرفش به دست خدا. یعنی این آیاتی که شما در خدمت این آیاتیم، این تتمه تناب وحی است. اگر این تتمه را بگیریم بالا می رویم، نه اینکه وحی به قلب پیغمبر میرسد و قطع میشود و از اون به بعد پیغمبر فقط ترجمان است برای ما. نه، از اون به بعد پیغمبر هم ترجمان است هم رسول. رسول معناش آن است اون چرا یافت بدون کم و زیاد میرساند. اونگاه مبین هم است. خدای سبحان پیغمبر را به عنوان مفسر و مبین معرفی کرد، فرمود انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، تو همه این حقایق را یک جا دریافت میکنیم، مفسر خوبی برای امت باش، مبین باش. اونگاه خود این ترشحات وحی از قلب مبارک حضرت به لبان مبارک حضرت به سامعه امت میرسد. پس ما که این کلمات نورانی را میشنویم، وحی است که به ما انزال شده است. وقتی در قلب ما آمد، این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، بعد از اینکه حجت بالغه به ما رسید، لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه، این طور نیست که از لبان مطهر حضرت تا سمع و قلب ما این کانال کانال وحی نباشد، بلکه این کانال هم کانال وحی است. اگر ما بدانیم قرآن این طور است و آیات الهی این طور است و الان آنا اللیل و اطراف النهار این وحی است که به ما میتابد، با قرآن برخورد دیگر خواهیم داشت. پس این کتاب نه تنها برای هدایت ما نازل شد، بلکه به سوی ما هم نازل شده است. به سوی ما هم فرود آمده است. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، این همه آیاتی که دارد قرآن به سوی ما نازل شده است، ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی هم برخلاف نداریم که بگوییم انزل الینا یعنی انزل لنا. نه، انزل الینا کما انه انزل لنا، بر پیغمبر نازل شده است بلا واسطه. از پیغمبر به ما که میرسد، او به عنوان رسول خدا پیام خدا را میرساند. همونطوری که فرشتگان به عنوان رسول الهی پیام را میرسانن، نه اینکه از خود چیزی اضافه کنن یا از او کم کنن یا بر او بیفزاین، بلکه به عنوان رسول الهی وحی را دریافت میکنن و القا میکنن. وجود مبارک پیغمبرم در مسائل قرآنی این چنین است، به عنوان رسول خدا این کلام را دریافت میکند، بعد از قلب مطهرش به زبان مطهرش بعد به سامه امت میرسد. این وحی انزل الینا، الان هم متکلم با ما سخن میگوید، الان هم مستحب است اگر کسی یا ایها الذین آمنوا را تلاوت کرده است یا شنیده است بگوید لبیک، یعنی الان هم این خطاب هست، الان هم این خطاب فعلیت دارد، خدای سبحان الان هم با ما سخن میگوید. خب پس لیهل که من هلکن بیان است، قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اسباط فرزندان و قبائل اسحاق هم که از فرزندان یعقوب سلام الله علیه، یعقوب هم که از فرزندان اسحاق سلام الله علیه هم شمار می رود، اینا انبیا بودن، نه فرزندان یعقوب غیر از یوسف، اونها اسباط نبودن که وحی بر نازل بشود. و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، ما هم به اون چه بر انبیا نازل شده است و اون چه که به انبیا داده شد، نبوت به اونا داده شد، رسالت داده شد، وحی داده شد، معجزه به اونها داده شد، ما به همونها ایمان داریم. برای اینکه اگر به یکی از اینا ایمان بیاوریم به بقیه ایمان نیاوریم همه رو ترک کردیم، چون این بعدی قبلی رو تصدیق دارد، قبلی به بعدی بشارت میدهد. چگونه میشود انسان به قرآن مؤمن باشد به کتب انبیای سلف ایمان نداشته باشد؟ فهمید شما به همه انبیا باید احترام بگذارید، برای اینکه همه اینا حق یافتن، وحی یافتن و وحی را ابلاغ کردن. و یهودیت و مسیحیت اگر مثل ایمان شما ایمان آوردن که اهل بهشتن، وگرنه اونها در شقاقن، یعنی اینا در ری ایجاد کردن که خود در شقی و شما را در شق دیگر قرار دادن که فسیکفی که هم الله، تتمش برای بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.